أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولا قید مذخور بودن فی الارض مدخلیت ندارد، مستور بودن فی الارض معتبر نیست. همچنین قید این که قید قصد ادخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت نداره. جهت سوم درباره جنس مخرج است، این که آیا در کنز این که مال از جنس مخصوصی باشد معتبر است یا این قید اعتبار ندارد. این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم حکم ثبوت خمس برای کنز مورد اختلافه، یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز معتبر است که مثلا مال از طلا و نقره باشه آن هم مسکوک، یا نه لازم نیست مسکوک باشه، همینقدر که طلا و نقره باشد کافی است، یا نه اصلا اهم از این دوتا، همین که مالی از جواهر و احجار کریمه باشد کافی است در صدق عنوان کنز و ثبوت خمس. اهم از این هم متصور است، یعنی مال زی قیمت باشه ولو این که از جواهر و احجار کریمه هم نباشه، مثل ظروف سفالی و عتیقه هایی که از زمین کشف میشه و متعلق به زمانهای گذشته است که در اون زمان قیمتی نداشته ولی الان قیمتش حتی ممکنه از جواهر هم بیشتر باشه. علی ای حال این مسئله مورد بحثه که اولا در صدق مفهوم کنز خصوصیتی برای مال معتبر است یا نه، خصوصیتی در جنس مال اعتبار داره یا نداره، و ثانیاً در ثبوت خمس در کنز خصوصیتی معتبره یا نه. در هر دو جهت اختلاف واقع شده. خوب دقت کنید، به طور کلی در این مسئله چهار احتمال وجود داره. یکی این که مال مزخور از جنس طلا و نقره و مسکوک باشه، به عبارت دیگر نقدین باشند. احتمال دوم این که این مال از جنس طلا و نقره باشد، هرچند مسکوک نباشند. احتمال سوم این که مال از جواهر و احجار کریمه باشد. چهارم این که این مال دارای قیمت باشه، هرچند از جواهر و احجار کریمه هم نباشه. در مورد مال مخرج این چهار احتمال وجود داره. این چهار احتمال هم در حیثیت اول بحث باید مورد توجه قرار بگیره و هم در حیثیت دوم. حیث اول حیث موضوعی است، یعنی باید ببینیم آیا در صدق عنوان کنز کدام یکی از این احتمالات مقبوله. با قطع نظر از تعلق خمس باید ببینیم کنز به چه مالی میگن. آیا فقط به طلا و نقره مسکوک که از زمین کشف بشه عنوان کنز اطلاق میشه، یا به مطلق ذهب و فضه، یا به مطلق جواهر، یا به مطلق اشیاء قیمتی؟ خب باید در حیث اول معلوم بشه صدق عنوان کنز بر طبق کدام یکی از این احتمالات محقق می شود. همچنین در حیث دوم بحث که ثبوت خمس در کدام یکی از این احتمالات قابل اثباته، وجوب خمس در کدام یکی از این احتمالات قابل اثباته. اما حیث اول که مسئله مدخلیت جنس مال مزخور در مفهوم کنزه، خب اینجا چه بسا نسبت داده شده به ظاهر اکثر فقها که عنوان کنز فقط به ذهب و فضه اطلاق می شود، یعنی اگر چیزی از زمین خارج بشه که طلا و نقره باشه بهش کنز گفته میشه، اما اگر مثلا غیر طلا و نقره غیر طلا و نقره استخراج بشه عنوان کنز منطبق نمیشه. حالا در این که آیا اکثرا معتقدند ذهب و فضه مسکوک فقط عنوان کنز را دارند یا مطلق ذهب و فضه، این خیلی در عبارات معلوم نیست. اونچه که حالا به اکثر بزرگان نسبت داده شده این است که برای صدق عنوان کنز باید مال مخرج طلا و نقره باشه. این به اصطلاح چیزی است که در عبارات بسیاری از فقها وجود داره، از عبارات اینا استفاده میشه که کأنه کنز فقط به چنین مالی گفته میشه. البته اگر کسی قائل شد که مفهوم کنز فقط به طلا و نقره از طلا و نقره مخرج اطلاق میشه، قهرن بر اساس ادله خمس هم فقط در طلا و نقره ثابت میشه. عرض کردم با این که این جهت مبهمه، ولی با توجه به این که اکثر اصحاب البته از غیر متأخرین خمس را در خصوص نقدین ثابت می دانند، شاید بتونیم نتیجه بگیریم منظور اونها از طلا و نقره‌ای که در صدق من مفهوم کنز مدخلیت دارند خصوص طلا و نقره مسکوک باشه. ولی حالا این به درستی تبیین نشده. خب حالا باید ببینیم آیا واقعا با قطع نظر از ادله، با قطع نظر از ادله‌ای که دال بر ثبوت خمسه، بالاخره جنس مال مذخور در مفهوم کنز مدخلیت داره یا نداره؟ ظاهر این است که اهل لغت و عرف برخلاف این قول سخن گفتن، یعنی از دید عرف و لغت کنز بر مالی که مذخور باشد در ارز یا غیر ارز مطلقا اطلاق میکنن. از دید عرف و لغت کنز عبارت است از مال مذخور فی الارض مطلقا. لذا به استناد کلمات اهل لغت و عرف بعید نیست بتوانیم بگیم احتمال چهارم از بین این احتمالات اولاست، یعنی هر چیزی که دارای قیمت باشه هرچند از جواهر و احجار کریمه هم نباشه میتوان عنوان کنز رو برش اطلاق کرد. بعضی از فقها هم چنین نظری دارند، اونها هم معتقدند کنز به مطلق مال مذخور فی الارض گفته می شود. علی ای حال از احتمالات چهارگانه به نظر می رسه احتمال اول و دوم قابل قبول نیست. قدر متیقن احتمال سومه، یعنی این تقریبا در کلمات لغویین و نزد عرف پذیرفته شده است که کنز عبارت از جواهر و احجار کریم است. و البته به نظر ما احتمال چهارم هم از کلمات لغویین و عرف قابل استفاده است. یعنی اگر الان مثلا کسی یه ظرف سفالی قدیمی پیدا کند که قیمت بالایی داشته باشه، این از دید عرف کنز محسوب میشه، گنج پیدا. اینا که عرض به حضور شما الان میگن گنج پیدا کرده، ممکنه غلبه با طلا و نقره باشه، اما در نزد عرف گنج به مطلق این اموال دارای قیمت اطلاق میشه. فهم عرف، تبادر عرفی از لفظ کنز همین احتمال چهارمه. لذا به نظر ما، علیکم السلام، به نظر ما در حیث اول بحث، یعنی بحث موضوعی و بحث از صدق عنوان کنز، بحث از مفهوم کنز، در واقع منتهی به این می شود که مفهوم کنز و معنای کنز عبارت است از هر شیء دارای قیمت، هر چند از جواهر و احجار کریمه نباشه، هر مالی که ذخیره شده باشه از زمین و غیر زمین کشف بشه و دارای قیمت باشه، هرچند از جواهرات نباشد، عنوان کنز بر اون قابل اطلاقه. بله، اگر چیزی دارای قیمت نباشه ولو در زمین مدفون شده باشه، ولو در عرض به حضور شما دیوار یا سقف مدفون شده باشه و مستور شده باشه، میتونیم بگیم از نظر عرف و لغت کنز محسوب نمیشه. این ذا قیمت بودن، ذی قیمت بودن در تحقق عنوان کنز دخالت داره. این در مورد حیث اول. بله،
اینجا برای
بله.
این عرف باید دیدیم چقدر محدوده، چقدر بعضی جا مثلا حالا مثلا بیشتر میهم لغت و اینا میپردازیم، بعضی ها مثل اینجا مثلا بیشتر به عرف میپردازیم.
نه، اینجا لغت هم همینه، در لغت هم همینه. عرض کردم قدر متیقن اینه که در لغت احتمال سوم بیشتر بیان شده و به نوعی از بعضی از کلمات لغویین میتونیم احتمال چهارم را هم استفاده کنیم. در عرف هم که همینه، ما به هر دو داریم استناد میکنیم، نه اینکه تکیه ما رو عرف باشه و بخوایم کلمات لغویین رو نادیده بگیریم. پس حیث اول، خوب دقت کنید نتیجهش معلوم شد چی، اما حیث دوم یعنی مدخلیت جنس مال مذخور در ثبوت خمس، که مهم در این مقام همین حیثه. در این رابطه چهار قول وجود داره، خوب دقت کنید، دقیقاً بر اساس احتمالات چهارگانه ای که گفتیم در مورد ثبوت خمس در کنز هم چهار احتمال وجود داره. این با قطع نظر از عنوان، با قطع نظر از مفهوم کنزه، دقت کنید، چون بعضی ممکنه مثلا بگن کنز لغتن و عرفن معنای عام میداره، اما خمس فقط برای صنف خاصی از کنز ثابته. لذا ما این دو جهت رو از هم تفکیک کردیم. یکی بحث موضوعی بود که اصلا موضوعاً کنز به چی گفته میشه، یکی بحث حکمی است. این با قطع نظر از به اصطلاح مطلبی است که در حیث اول گفتیم. عرض کردم لزوماً هر کسی که اینجا به یکی از این احتمالات چهارگانه ملتزم می شود به این معنا نیست که در مورد موضوع و مفهوم کنز هم همین احتمال رو پذیرا باشه. حالا اقوال چهار قوله، خوب دقت کنید. قول اول قول کسانی است که قائلند خمس فقط در نقدین از کنز ثابته، یعنی خصوص طلا و نقره مسکوک. میگن اگر کسی مالی رو مثلا از زمین خارج کنه و این مال طلا و نقره مسکوک باشه، خمس به عنوان الکنز در اون ثابته. اما اگر مال مخرج طلا و نقره مسکوک نباشه، این یا حکم لغته رو پیدا میکنه یا به طور کلی به عنوان مطلق فائده میتونه متعلق خمس باشه. اینجا بحث در این است که آیا خمس به عنوان کنز ثابت است یا نه. گروه اول قائلند خمس به عنوان کنز فقط در جایی که مال مخرج طلا و نقره مسکوک باشه ثابته. خب چی؟ ممکنه، بله ممکنه، ولی ظاهرا اکثرا اینجور نیستن. حالا من اینو گفتم برای اینکه این دو جهت بحث به درستی از هم تفکیک بشه. از جمله کسانی که قائل به این قولن شیخ طوسی در نهایه است، شیخ طوسیه که هم در نهایه هم در مبسوط عباراتی داره که ظهور در این معناست. عبارت ایشون رو دقت کنید، در نهایه ول کنوزو اذا کانت دراهم او دنانیر یجب فیها الخمس فیما وجد منها یا فیما وجد منها. کنوز اگر درهم و دینار باشند خمس در اونها واجبه، در چیزی که البته یافت بشه. تا مادامی که یافت نشده خمس زیر زمینه خب معنا نداره، چیز کنز زیر زمینه معنا نداره خمس بهش متعلق بشه. خب ببینید ظاهر این عبارت اینه که خمس به کدام کنز تعلق میگیره؟ ها؟ درهم و دینار. درهم و دینار یعنی همون طلا و نقره مسکوک. ببینید این عبارت، همون نکته‌ای که من عرض کردم، این عبارت ظهور در این داره که کأنه کنوز شامل عنوانن و مفهومن شامل غیر درهم و دینار هم میشه. کنز مفهومن یه معنای عام می داره، ولی اونی که خمس درش ثابته چیه؟ درهم و دینار، یعنی طلا و نقره است. دیدید آقای؟
ولی خب ما اینجا این بحث داشتیم، گفتیم که ضرورت فقه ایجاد میکنه که به مقدار کنز
حالا ما فعل جمله نه به کنز، ما نگفتیم مطلق کنز، فعل جمله کنز از اموری است که از موارد سبع است که خمس درش ثابته. حالا اینکه کنز چیه یا حکمن در کدام صنفی ثابته، گفتیم فیه اختلافون، درش بحث اون ربطی به این نداره. آقا جون همچی حرفی ما نزدیم، شما مراجعه بفرمایید. باز شنبه شد داری باز یه حرفای چی میشه؟ یعنی چی؟
حرفی که خود کم مطلق از بابی که مطلق از قاعده درش نهفته
خب اون ربطی به عنوان کنز نداره. ما در معدن هم گفتیم یه مواردی بود که آیا به اون معدن میگن یا نمیگن، در غنیمت جنگی هم بحث بود که مثلا از ادله استفاده شده که اینجا به عنوان مثلا کنز خمس درش ثابت نیست. بله میتونه خمس ثابت بشه به عنوان چی؟ مطلق فائده. اون یه بحث دیگه است. این بحث حکمیه، اولا ربطی به موضوع نداره، ربطی به مفهوم کنز نداره. یعنی میتونه یه چیزی مصداق کنز باشه، طبق این بیانی که الان از شیخ هم نقل کردیم، شیخ طوسی، میتونه چیزی مصداق کنز باشه ولی خمس به عنوان کنز درش ثابت نباشه.
وقتی مطلق مصطفیتون شد چی شد؟ وقتی مطلق مصطفیتون
شد طبق آیه وقتی میگه وقتی من آمی داره دیگه فرق میکنه کنز سکه باشه. آثار داره عزیز من، ما این بحثا رو قبلا کردیم. اگر ما اینجا داریم بحث میکنیم آیا کنز شامل این میشه و خمس درش ثابته یا نه، یعنی به عنوان الکنز، اگه به عنوان الکنز کنز شد اولین اثرش نصابه. به عنوان کنز اگه خمس درش ثابت بشه باید به یه نصابی برسه خمس ثابت بشه، اما مطلق فائده باشه نصاب نداره دیگه. باشه اما میگه میریم سراغ ادله. ادله فقط مثلا صحیحه بزنتی کما این که خیلی ها گفتن خمس رو فقط در طلا و نقره ثابت کرده. مرحوم آقای خویی از کسانی است که تصریح میکنه تردیدی نیست در این که عنوان کنز یا عنوان عامیه، ولی قطعا ادله فقط خمس را در خصوص طلا و نقره ثابت میکنه. و کم له من نظیر، خیلی از فقها اینو میگن، میگن در این که عرفن کنز یا عنوان عامی داره بحثی نیست، ولی ادله ما کار نداریم اصلا کنز بابا به همه حتی شامل معدن هم بشه ما کار نداریم عرف، ولی ادله خمس رو فقط در اینها ثابت کرده. چه اشکالی داره کسی این حرفو بزنه؟ اجازه بدید دیگه. این شیخ طوسی در نهایه، اما در مبسوط یه عبارتی داره شیخ طوسی، و یجب ایزن فلکنوز التی توجد و فی دار الحرب من الذهب فالفزة و دراهم و دنانیر، یجب و ایزن در کنوزی که در دارالحرب یافت می شود، در کنوزی که در دارالحرب یافت می شود از طلا و نقره و درهم و دینار خمس واجبه. خب این عبارت هم ببینید، ظاهر عبارت این است که خمس در چی ثابته؟ در درهم و دینار، البته به شرط اینکه درهم و این عبارت و درهم و دینار و دراهم و دنانیر را در عبارت شیخ طوسی در مبسوط تفسیر من الذهب بل فزه بدانیم. یعنی بگیم اول گفته یجب و ایزن فل کنوز من الذهب بل فزه، مطلق ذهب و فزه رو گفته، ولی در ادامه گفته و دراهم و دناری. این و دراهم و دنانیر تفسیر من از ذهب و فضه باشه. اگر این چنین باشه، خب این عبارت هم مثل عبارت نهایه است. خمس را فقط در کنوزی که در بعضی از کنوز ثابت میکنه، کدام بعض؟ درهم و دینار. ولی اگر گفتیم و دراهم و دنانیر تفسیر من الذهب و الفضه نیست، بلکه ذکر خاص بعد العامه، دقت فرمودید؟ اگر این باشه اون وقت این عبارت دیگه دلالت بر ثبوت خمس در خصوص نقدین نمی کنه، بلکه دلالت میکنه بر ثبوت خمس در مطلق طلا و نقره. بازم فقط طلا و نقره، پا را از طلا و نقره بیرون نگذاشته. از جمله کسانی که باز در گروه اول قرار میگیرن ابن ادریس، کاشف القطاع، محقق همدانی و عرض به حضور شما، بعضی اساساً این قول را به ظاهر اکثر فقها نسبت دادند. البته اکثر فقها غیر از متأخرین و معاصرین، علی هر حال این قول اوله و قائلینش هم که برای شما تفکیک چی فرمودید بیان کردم. عرض کردم در عبارت شیخ در مبسوط دو احتمال وجود داره. طبق یک احتمال این منطبق بر اون چیزیست که در نهایه فرموده، خب اینم طبق یک احتمال که و دراهم و دنانیر تفسیر ذهب و فضه باشه، این منطبق بر همون طلا و نقره مسکوک میشه. طبق احتمال دوم که این تفسیر ذهب و فضه نباشه، بلکه از باب ذکر خاص بعد عام باشه، این دیگه نمیتونیم این قول را و این عبارت را به اصطلاح جزء قول اول قرار بدیم. اما قول دوم، نه دیگه، ذهب و فضه مطلقه. ببین نقدین، اینو تو ذهنتون باشه، نقدین وقتی میگن طلا و نقره مسکوک، دقت فرمودی. اما غیر نقدین ممکنه طلا و نقره باشه ولی مسکوک نباشه. اما قول دوم، قول دوم قول کسانی است که قائلن به ثبوت خمس در طلا و نقره هر چند مسکوک نباشد. این قول شاید قائل روشن و صریحی نداشته باشه، ولی از بعضی عبارات قابل استفاده است، از جمله از همین عبارت شیخ در مبسوط. طبق یک احتمال که عرض کردیم، یعنی اگر عبارت شیخ در مبسوط را طبق احتمال دوم معنا کنیم، بگیم و دراهم و دنانیر تفسیر ذهب و فضه نیست، بلکه ذکر از باب ذکر الخاص بعد العامه. خب اینجا قهرن دیگه ما نمیتوانیم عرض به حضور شما این قول را، این عبارت را حمله بر قول اول کنیم. خب ظاهر عبارت اینه در ذهب و فضه خم ثابته، البته بعدش درهم و دینار را هم ذکر کرد. همچنین محقق همدانی عبارتی دارد که از این عبارت طبق یک احتمال میتوان خمس را در مطلق ذهب و فضه ثابت دانست، اما طبق یک احتمال که قوی تره و قرائنی هم برش وجود داره، خمس در خصوص طلا و نقره مسکوک ثابته. عبارت محقق همدانی رو دقت کنید، مظاهر الشیخ، این عبارت محقق همدانی است در مصباح الفقیه، مظاهر الشیخ فی النهایت والمبسوط والجمل والسرائر والجامع الاختصاص به کنوز ذهب والفضه. ببینید ایشون فقط عبارت داره به کنوز ذهب و فضه، و باز اینم معلوم میشه که انه از نظر مفهومی کنز در نظر شیخ یه معنای عام میداره، ولی از نظر حکمی مختص به ذهب و فضه است. و نسبه بعض من تأخر الى ظاهر الاکثر و هو الازهر لمفهوم صحیحت البزنتی. خب ظاهر این عبارت به نظر بدوی این است که خمس در طلا و نقره ثابت، اهم از مسکوک و غیر مسکوک، چون عبارت اینه و ظاهر اینها دیدید که الاختصاص به کنوز ذهب و فضه. ولی ظاهر عبارت اکثر فقها، بلکه صریح عبارات بعضی از فقها مثل شیخ طوسی در نهایه، همون قول اوله. و خود محقق همدانی هم از کسانی است که معتقد است خمس در طلا و نقره مسکوک ثابته، در کنزی که از جنس طلا و نقره مسکوک باشه، لذا ما ایشون رو جزء قائلین به قول اول هم ذکر کردیم. حالا وقتی دلیل رو، دلیل ایشون رو نقل کنیم، این مطلب بیشتر روشن میشه که درسته عبارت ایشون الاختصاص به کنوز ذهب و فضه است، ولی به قرائنی منظور ایشون مطلق طلا و نقره نیست. منظور ایشون این است که خمس در طلا و نقره مسکوک ثابته. دقت فرمودید؟ علی ای حال قول دوم قائل مشخص و قابل توجهی نداره، هرچند عبارتها، بعضی عبارات مشعر به این قول میتوانه باشه. قول سوم قول کسانی است که قائل به ثبوت خمسند در مطلق جواهر و احجار کریمه، این نظر مختار مشهور متأخرین مثل مرحوم سید در اوروه. قول چهارم هم قول به ثبوت خمس است در هر مالی که در زمین مدفون شده باشه و دارای قیمت باشه، هر چند از جواهر و احجار کریمه نباشد، مثل بعضی ظروف سفالی که از قدیم الایام در زمین مدفون شده و در زمان خودش دارای قیمت نبوده، اما امروزه قیمتش حتی از بعضی از جواهرات و احجار کریمه هم بیشتره. حالا این قول قولی است که بعضی بزرگان بهش متمایلن، اما باز قائل خیلی مشخص و روشنی نداره، الا اینکه ما ملتزم بشیم که حالا بعد بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. چی؟